از طرف شرکت بازرگانی سرمایه که زیر نظر باشگاه تولید کنندگان و صادر کنندگان میوه MEC قرار گرفته که احتمالاً حدود 150 سال قبل در جهان به این منظور تأسیس کرده مشغول فعالیت هستند. اینا جهت صادرات و واردات کار میکنن. نماینده این شرکت که یک سال جلوتر سال این شرکتی که 150 سال در جهان مشغول فعالیته، سال 95 ایران شرکت کرده در این باشگاه.
بله.
و آقایونی بودن که آمدن در سال 95 رفتن آذربایجان غربی، نمیدونم خوی بود مراغای کجا اونجاها، معرفیشون کردن از تهران رفتن، کارشون رضایت بخش نبود و رضایت اونها رو تامین نکرد. در سال 96 به استان سمنان معرفی شدن، از استان هم به شهر مجن شارود معرفی شدن. پس از بازدید از واقعی میوه منطقه که بسیار بسیار رضایت بخش بوده برای ایشان، در مورخه 3/2/96 در محل شرکت در تهران بین بنده به نمایندگی شرکت های تاوانی روستایی و شرکت های تاوانی تولید مجن به اتفاق یکی از دوستان تفاهم نامه‌ای با مسئول شرکت منعقد کردیم که 30,000 تن زردالو و 30,000 تن سیب درختی با شرکت مزبور تفاهم نامه برقرار شد.
خب.
تفاهم نامه‌شم الان من دارم، روبروی من هست، که در دفتر نماینده محترم شارود موضوع تر و مورد استقبال قرار گرفت.
بله.
برای فروش و حمل تولید قرار شد LC داشته باشن.
درسته.
که نتونستن بگیرن، موافقت نتونستن بگیرن و ضمانت نامه بانکی هم با عدم موافقت بانک مواجه شد.
چرا؟
بانک حاضر نشد.
چرا؟
بانک دیگه نداده بهشون. و همکاری لازم از طرف اتاق بازرگانی استان و استانداری و جواد کشاورزی استان تابون روسا که اینها مشوق اینها بودن.
دقیقا اتاق بازرگانی که باید کمک بکنه تو این زمینه.
بله.
دیگه اصلا این کارش همینه.
خیلی ما خوشحال شدیم که همچین ارگانهایی پشت سر اینها هست، همچین ادارهایی. پس از یک ماه که ما دوندگی کردیم نه به نتیجه نرسیدیم و اینها هم نه ارسی تونستن بگیرن نه تفاهم نامه. ما هم کردیم که ما 60,000 تن میوه رو بدیم ببرن اونور آب چی میشه. همین کار رو برادر من در گرگان کرد، روی پرتقال و اینها از گرگان برای شهرهای جدا شده از شوروی فرستادن و هیچی پول بر نگشت زیر اون. ما ناچار شد خیلی چیزای زندگیشو بفروشه که بدیه مردم رو بده.
درسته، متوجه شد.
اینه که اون یک سال دو سال جلوتر این اتفاق افتاده بود و من اینجا گفتم نه، بایستی ما یا LC باشه یا زمان نامه بانکی باشه که پول برگردم اون طرف آب، که من نمیتونم برم از کجا برم بگیرم.
خب الان از تجارب عزیزانی که تو این حوزه کار کردن آقای علی خانی استفاده نکردید در حوزه صادرات؟
ما با این عزیزان صحبت کردیم، هیچ کسی رو بار ندادن، تجربه هم به ما ندادن.
ببین الان خیلی ها، بالاخره ما الان سال گذشته 21 میلیون دلار فقط صادرات زردالو، اونم از آذربایجان شرقی اینا داشتیم.
من اطلاع ندارم چون ما زردالو نداشتیم. ما سال گذشته هیچی نداشتیم. از سال 97 و 98 و 99 و 400 ما زردالویی که داشتیم، من بایستی اقلا 2000 تن زردالو داشتم، به 2 تن نرسیده.
متوجه شدم.
خوردم
اونم به خاطر اون سرمایی که زده بود. فرمودید
من خودم به تنهایی میتونم 5000 تن میوه تولید کنم، ولی خب شرایط موجود باشه برای
ما
من.
چون قرار هست که با آقای دکتر هداوند هم صحبت کنیم، معاون دفتر میوه سردسیری، پس براتون LC باز نکردن، یعنی مشکل اصلی شما این بوده. اینو حتما بپرسم براتون.
بله، شماره تلفن شرکت رو من میدم، شماره ثبت شرکت رو میدم. آقای جواد مشکوری ساکن تهران میدان فاطمی خیابان 8 نفت خیابان 6 پلاک 25 واحد 10 تلفنش هم 912-150.
حالا نگید اینجا الان پشت چیز نگید دیگه، ما با
ایشان قرارداد بستیم.
خب بسیار عالی، من حالا اینو عنوان میکنم با آقای دکتر هدایت. خب یه سوال دیگه بپرسم چون دیگه نمیرسیم آقای علی خانی. آقای علی خانی، کدوم کشورها اطلاع دارید تو زردالو خوبن، یعنی زردالوی خوبی دارن غیر از کشور خودمون؟
من اطلاع ندارم.
اگه بخواید به زردالوی خودتون از 1 تا 10 نمره بدید، چه نمره ای رو میدید؟ به کیفیتش.
من زردالوی مجن رو 10 میدم.
10، بسیار عالی.
بهترین زردالو.
ممنونم ازتون آقای.
منطقه مساعد سردسیر عالی.
بسیار
رنگ میوه موجن رو نه سیر نه زرد هیچ کجا نداره.
خیلی ممنونم ازتون، انشالله که پربار باشه محصولاتتون. خداحافظتون آقای علی. خدا نگهدارتون، همچنان با ما باشید. تابلوی صادرات.
حال و هوای بهاری در دل کویر با برداشت محصولی به رنگ طلا به نام زردالو. زردالوی معروف ابرکو.
نه دستان بهش میرسه نه خوش میافته دیبلان.
برداشت این محصول هر ساله از اواسط اردیبهشت ماه آغاز و تا اواسط خرداد ماه ادامه پیدا میکنه.
سطح زیرکشت این محصول در شهرستان در حدود 2000 هکتار هست که متوسط عملکردش در هکتار 10 تن میباشه.
این محصول در کلیه روستاهای شهرستان کشت میشه که عمده ترین سطح زیرکشت در دهستان فراغه است.
به دهستان فراغه رفتیم.
ما از صبح ساعت 6 صبح میریم زردالو چیدن تا ساعت 6 عصر.
انواع زردالویی که توی منطقه فراغه کشت میشه به ترتیب زردالوی ممک هست، زردالوی تخمگردی، زردالوی فلکهی، زردالوی کتابی، خیاری، آصفی، زرغونی، مشهدی.
استقبال بی نظیر از این محصول در سراسر کشور.
ما میتونیم این ادعا رو داشته باشیم که با کیفیت ترین و به نوعی خوشمزه ترین زردالوی کشور رو در شهرستانمون تولید میکنیم.
من هر ساله برای خرید زردالو از تهران میام اینجا.
این کیفیت باعث شده تا این محصول در لیست صادرات خریداران هم قرار بگیره.
ما این محصول رو به کشورهای حوزه خلیج فارس و همچنین برای کشورهای اتحادیه اروپا صادر میکنیم
و به طور میانگین روزانه برای 2000 نفر اشتغال ایجاد میشه.
اشتغال خوبی ما به وجود آوردیم و من بارها گفتم طبقه ما اینه که مسئولین بهتر توجه کنن به این منطقه.
توی بحث فراوری به علت اینکه توی منطقه ما کارخونه‌ای بابت این داستان نداریم، باید جهاد مسئولین کمک کنن، سرمایه گذار بیاد تو منطقه بابت این داستان.
امسال بیش از حدود 20 هزار تن محصول زردالو از باغات این شهرستان برداشت شده که نقش مؤثری در صادرات این محصول در استان ایفا کرده است.
یادم اومد اون چیزی که گفتم میریختن توی اون مواد اصلی جزغن چیه غیر از اون چهار مغز و حالا فندق و پسته و بادوم و گردو و اینجور چیزا رو میریختن یا هل میریختن. ما بهش میگفتیم بادیان سبز یا همون رازیانه است، همون رازیانه خودمونه. بیشتر حالا قدیمی ها بهش میگفتن، من مادر بزرگم یادم بهش میگفت بادیان سبز، میگفت اینم بریزید خیلی خوشبو هم هست و خواص بسیار خوبی داره. اینم آسیاب میکردن و میریختن توی همون موادی که داخل قیسی های بزرگ میریختن یا جز قند میشد در نهایت. خب پیامکاتون هم بخونم. نوشته که سلام، ما چرا این دلارا رو در زندگی حس نمی کنیم؟ اینم سوال من بوده. اینقدر خبرهای صادراتی می خونم، مثلا میگن 200 میلیون دلار صادرات داشتیم مثلا از استان سیستان و بلوچستان. خب این 200 میلیون دلار کجا رفت؟ الان اونجا باید حس بشه دیگه. یا مثلا میگیم 1 میلیارد دلار صادرات داشتیم از فلان جا. اینم ما هم حس نمی کنیم، نه تنها شما حس نمی کنید، ما منتظریم ان شاء الله حالا در دولت جدید حس کنیم. بریم سراغ آقای دکتر هداوند، معاون محترم دفتر میوه‌های سرسیری و خشک معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. آقای دکتر هداوند سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
احوال شما چطور آقا؟
سپاسگزارم.
خیلی خوش اومدی. سلامت باشین. امروز ما در خصوص زردالو و برگه زردالو، یعنی بعد از فراوری داریم صحبت میکنیم با عزیزان شنونده. یه سر زدیم به گمرک، دیدیم به به چه خوب ارزاوری خیلی خوبی سال گذشته داشته، 21 میلیون دلار. امسال هم تو همین چند ماهه نخست 11 میلیون دلار این دوتا محصول یعنی زردالو و برگش ارزاوری خوبی برای کشور داشته. یه سر زدیم شاهرود، با آقای علی خانی تولید کننده صحبت کردیم. تولید کنندمون مشکل خاصی نداشت، فقط مشکلشون در حوزه صادرات بود آقای دکتر هدابند یه اشاره‌ای کردن، گفتن به راحتی السی برامون باز نمی‌کنن و این موضوعیه که ما وقتی بخوایم صادرات داشته باشیم با توجه به اینکه محصولات خیلی خوبی هم منطقه ما داره، چند نوع زردالو بسیار با کیفیت داره و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم خیلی اونها رو میپسندن، میخوایم صادرات داشته باشیم. ابتدا از شما بپرسم که ما چند هکتار رو زیر کشت این نوع میوه ها داریم آقای دکتر هدابند، شرایطمون الان چگونه است؟
بله، خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و شنوندگان عزیز، یک عرض خدا قوت خدمت کلیه تولید کنندگان عزیز بخش کشاورزی، به ویژه تولید کنندگان و باغداران عزیز در زیر بخش باغبانی کشور دارم. جا داره که روز خبرنگار خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و کلیه خبرنگاران عزیز روز خبرنگار را تبریک عرض کنم.
سلامت باشین، خیلی ممنون.
در خصوص وضعیت باغبانی خدمت حضرت عالی عارضم، من ابتدا یک مقدمه کلی از وضعیت باغبانی کشور بگم، بعد بریم سر اصل مطلب در خصوص وضعیت زردالو.
بله،
بر اساس آخرین آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی که توسط دفتر آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی صادر شده، در حقیقت سطح زیر کشت محصولات باغبانی کشور 2,953,000 هکتار هست که از این 2,953,000 هکتار 2,500,000 هکتار باربر و تقریبا 447,000 هکتارش به صورت نهال یا غیر باربر هست. و از نظر تولیدات باغبانی خوشبختانه ما چیز حدود 23,460,000 تن تولیدات باغبانی اون هستش. کالا متوسط عملکرد آبی باغات ما در کل محصولات حدودا 10 تن در متوسط عملکرد باغات دیم ما اولوش 4.5 تن هستش. و همون در خصوص زردالو، خب زردالو یکی از محصولات در حقیقت مهم و به نوعی دارای اهمیت هستش که هم از نظر ارزش غذایی چه به صورت تازه خوری و هم از نظر ارزش غذایی در حقیقت برگه زردالو یا زردالو خوش‌شده که واقعا یک میوه‌ای هستش که غنی از فسفر، پتاسیم، آهن، ویتامین آ و بسیار به صلاح‌های املاح و ویتامین‌های دیگر رو داره که از نظر اشتغال هم بالاخره جایگاه از نظر اشتغال تولید ارزوبری هم جایگاه تقریبا خوبی رو به خودش اختصاص داده. از نظر سطح زیر کشت زردالو، خب متذکرید از نظر رتبه سطح زیر کشت رتبه 14 هم در بین محصولات باغبانی رو داره و رتبه 12 هم تولید داره. کل سطح زیر کشت باغات زردالو کشور تقریبا 63,360 هکتار هست که از این 63,000 هکتار 54,800 هکتارش باربر و 8,500 هکتار به صورت نهال یا غیر باربر هست.
درسته؟
و کل تولید زردالوی کشور حدوداً 445,000 تن هستش. البته این آمار مربوط به آمار قطعی سال 98 هستش. آمار سال 99 در حال جمع‌بندی هستش و بهتر حالا در حقیقت چون تولید این مقدار بالاتر هستش و سطح زیر کشت هم بالاتر هست، حالا من فعلا رو آمار سال 99 بحثی نداریم. اگه چه حالا بنین فرضاً تولید آبی در حقیقت تولید زردالو در سال 99 چیزی که برآورد شد در ارزش تقریباً 488 یا 489,000 تن بود.
درسته. آقای دکتر هدابند، آیا امکان داره با توجه به اینکه یه سری از کارها رو انجام بدیم، فرض بفرمایید در قسمت تصدیه اراضی، در قسمت آبیاری قطره‌ای، اگه یه سری این کارها انجام بشه، آیا امکانه این که سطح زیر کشت رو افزایش بدیم و توسعه بدیم با توجه به این که این میوه طرفداران خاص زیادی داره، قیمتش هم قیمت خوبی از کشاورز خریداری میشه، حالا امیدوارم واقعا همین باشه، از طرفی ارزآوری برای کشورمون داره، امکان داره این توسعه پیدا کنه و اگه امکان داره باید چه کارهایی، چه تسهیلگری در این زمینه صورت بگیره؟
خب من خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان عزیز عرض کنم، یکی از سیاست‌های اصلی و اولویت‌های اصلی وزارت جهاد کشاورزی و بالاخص در حقیقت معاونت امور باغبانی و به تبع اون دفتر امور میوه‌های سرسری، به نوعی افزایش عملکرد در واحد سطح هستش.
بله.
ما به دنبال افزایش کمی و کیفی محصول در واحد سطح هستیم.
بله.
الان ما سیاست ما سیاست توسعه نیست. خب بالاخره یکی از ما منابع پای ما منابع آب و خاک محدود هستش.
بله.
متأسفانه چند سالی هم هست با توجه به تغییر اقلیمی که اتفاق افتاده بارش ها به شدت کم شده، هم ماهیت بارش کم شده، یعنی به اصطلاح عوض شده. قبلا ما بارش های برف به صورت سنگین داشتیم که می اومد و صفهای زیرزمینی تغذیه می شد، ولی الان اون برف های به صورت گذشته تقریبا به خاطر تغییر اقلیم وجود ندارن، به صورت بارش هستش و هم کمیت بارش ها به شدت کاهش پیدا کرده که منابع آبی چه سطحی و چه منابع آبی زیرزمینی رو به شدت تحت تاثیر قرار داده. ولذا با توجه به این چالش هایی که وجود داره، ما تقریبا به دنبال افزایش سطح زیر کشت نیستیم، فقط به دنبال در حقیقت افزایش تولید در واحد سطح است، که این هم بسیار راهکارهای مختلفی است و سیاست های مختلفی است که معاونت امور باغبانی و دفتر میوه های سرسیری داره دنبال میکنه. یکی از این بسیار راهکارها و سیاست ها از بعد بسیار نفوذ در حقیقت تکنولوژی و ارقام جدید، تغییر ارقام جدید هستش. به نوعی محققین عزیز ما در ایستگاه‌های تحقیقاتی، مرکز تحقیقاتی ما ارقام بسیار جدیدی رو در حقیقت که پربار هستش از نظر به اصطلاح حجم گوشت در نسبت به اصطلاح گوشت هسته بیشتر هستش، درصد قند بالاتر هستش، ماندگاریش بالاتر هست، این قدرت ماندگاری که خیلی مهم هستش در حقیقت قدرت انبارمانی و بسیار به اصطلاح خصوصیات و پارامترهایی که مد نظر در حقیقت اون اصلاحگران یا به اصطلاح کسایی هستن که ارقام جدید اصلاح میکنن هست. پس بنای ما اولین به اصطلاح کارمون استفاده از در حقیقت ارقام جدید اصلاح شده هستش که هم عملکرد بالاتری داره و همین که بنای حالا هم چون زردالو متاسفانه خب یکی از محصولات حالا من تو پرانتز در خدمت شما که زردالو و بادام تقریبا زودگل‌ترین میوه‌های مناطق معتدله هستند که به سال هر ساله نه در کشور ایران در قالب به سال کشورهایی که تولید کننده این محصول هستش تحت تاثیر سرمایه دیراس بهار قرار میگیره و معمولا سالیانه خسارتی به سال به سردرختی یا در حقیقت تولید محصول ما وارد میشه. ولی در استفاده از ارقامی که تقریبا زودگل نیستند، در حقیقت ارقام میانگل هستند یا ارقامی که به دیرگل هستند، ارقامی که بیشتر خودسازگار هستن با توجه که حالا در اوایل بهار شرایط برای پرواز در حد یا فعالیت زنبور عسل به خاطر گردافشان تقریبا کاهش پیدا میکنه، یا اینکه حالا به نوعی حشرات دست کمتر پرواز میکنن، ارقام خود گردافشان میتونن در شرایطی که تقریبا شرایط جدید به نوعی نامناسب هستش تولید خوب داشته باشن. مواردی که مد نظر هستش، خوب استفاده از تقریبا سازهایی مثل در حد به نوعی توسعه کشت در محیط های کنترل شده هستش، مثل انواع سایبان که این خب سایبان چندین به صلاح حسن داره.
بله.
هم به نوعی از سرمازدگی به صلاح باغات جلوگیری میکنه که در حقیقت ما یک پایلوتی هم در حقیقت یک پروژه کلانی در خصوص اثر سایبان بر روی انواع درختان میوه داره در حالی که در تقریبا مراکز مختلف تحقیقاتی ما اجرا میشه. یک پایلوتش هم پایلوت زردالو هستش در ایستگاه شاهرود، مرکز تحقیقات شاهرود که داره اجرا میشه و اصلا در روی درختان زردالو
درست
کردم. این سایبان هم باعث میشه که از سرمازدگی جلوگیری بشه، هم باعث میشه که جلوی خسارت تگرگی گرفته بشه، هم جلوی آفتاب سوختگی گرفته میشه.
این هزینه بره این کار آقای دکتر حدوان، چون بالاخره زمین زیر کشت
ما یک سرمایه گذاری اولیه رو داره که در حقیقت مستلزم صرف هزینه است، ولی با توجه به حالا اگه سازه های خوب و در حقیقت اون توری های خوبی به صلاح به کار برده بشه چندین سال دوام داره که محصول از سرما در حقیقت تگرگ حمله پرندگان حفظ میکنه، میزان مصرف آب در واحد هکتار تقریبا کاهش میده که بسیار بسیار مهم هستش در شرایط اقلیمی کشور ما که آب یک در حقیقت عنصر حیاتی هستش در بخش تولید که خیلی از در حقیقت مناطق و باغات تحت تاثیر قرار داده. خوشحالی سایبان به نوعی مقابله میکنه و میزان مصرف آب در واحد سطح کاهش پیدا میکنه. از این قبیل به صلاح کارا در سطح کشور توسط معاونت امور باغبانی و با همکاری سازمان‌های محترم جهاد کشاورزی در سطح کشور در حال اجرا هست که ما بتونیم به نوعی افزایش عملکرد در واحد سطح داشته باشیم بدون اینکه بسیار نیازی به افزایش سطح زیر کشت محصول داشته باشیم.
آفرین. دقیقاً اتفاقا همین موضوع خیلی میتونه کمک بکنه به بالا بردن بهره‌وری که شما ازش صحبت میکردید آقای دکتر هداوند. تو خیلی از محصولا باید به این سمت بریم، یعنی همون اصلاح نژادی که فرمودید، ارقام بهتر، ارقامی که بارآورتر باشن. الان روی یه سری از درختا داره این کار، به ویژه درختان گردو میدونم داره این کار انجام میشه، حتی پرتقال نارنگی داره این کار انجام میشه. اینا کارهای خیلی خوبیه که امیدوارم به زودی در کل مناطق مختلف ایران در مزرعه ها، در باغات کشاورزی ایران این اتفاق بیفته و کشاورزانمون هم با ترویجی که سازمان جهاد کشاورزی هر استان انجام میده بتونه به اون سمت بره. یه سوال کوچیک دیگه بپرسم، دیگه مزاحمتون نشم، آخر برنامه هستیم. برای صادرکنندگان عزیزمون آیا شرایطی وجود داره کسانی که دارن تو این زمینه کار میکنن، یعنی محصولشون زردالو هست یا برگه زردالو هست، فراوری این محصول هست، خیلی از لواشک زردالو پرسیدن، این که مثلا حالا به راحتی السی براشون باز نمیشه، شرایط باز نمیشه، یا به راحتی کارت بازرگانی ندارن، اینا رو میشه کمکشون کرد آقای دکتر هداوند؟
خب من نکته رو خدمتشون قبل از اینکه اصلا به بحث صادرات بپردازم یک نکته مون در خصوصشون، حضرت عالی هم اشاره داشتید به تغییر اقوام درختان میوه که
فقط یه دقیقه بیشتر وقت نداریم آقای دکتر.
خب تو بحث صادرات مصدق هستید، صادرات و فراوری محصولات توسط دو تا دفتر مختلف در وزارتخونه که دفتر به اصطلاح امور معاونت محترم امور بازرگانی پیگیری میشن. خب. ولی به اصطلاح سیاست وزارت جهاد کشاورزی علاوه بر این که حفظ بازار داخلی هستش و به اصطلاح طریق تامین بازار داخلی هستش، حفظ و توسعه بازارهای صادراتی هست. یعنی ما به اصطلاح قطعا نگاه هم به بازارهای صادراتی داریم که بتونیم به نوعی حمایت از تولید رو از طریق صادرات محصولات تولیدیمون داشته باشیم، یعنی تولید کنندگان رو از طریق صادرات محصولاتی که تولید میشه حمایت میکنیم که توسط دفتر توسعه صادرات و دفتر به اصطلاح صنایع تبدیلی و غذایی معاونت امور بازرگانی قطعا این قضیه دنبال میشه و حمایت میشه و ما میتونیم حتی به نوعی تحصیلات کمبهره هم در اختیار تولید کنندگان و صادرکنندگان عزیز قرار
بدیم. الان عزیز ما که نتونسته کارشو انجام بده از علی خانی، آقای علی خانی باغدار در شاهرود به دفتر توسعه صادرات مراجعه بکنن، میگن ما خیلی کارا رو حتی اسم آقای مشکوری رو هم آوردن، حالا نمیدونم آقای آدرس تلفنشون هم داشتن میدادن به ما.
من جا داره یک هم عرض ادب داشته باشم خدمتشون، هم عرض خدا قوتتون اول کار رو فراموش شد عذرخواهی میکنم. قطعا به طلب به همکاران محترم سازمان جهاد کشاورزی استان مراجعه بفرمایین، اونجا پیگیر کار به سلاستان هستن و کار اینشون انجام خواهد شد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. فقط از یک تا ده یه نمره بدید به زردالوی ایرانی، یه نمره از یک تا ده.
خب زردالوی ایرانی از بود کیفیت، از بود طعم، عطر، مزه قطعا فکر کنم به سلاست بالای به 8 نمره به خودش.
بسیار عالی، ممنونم ازتون آقای دکتر هداوند، ان شاءالله موفق باشین. خدا نگهدار شما، خداحافظ شما. خداحافظ.
گلخانه ارکیده عباس‌زاده در زمینی به مساحت 9000 متر مربع و فضای گلخانه 4000 متر مربعی سالیانه 60000 گیاه ارکیده تولید و روانه بازار می‌کند.
هدفم صادرات بود و نیاز دیگه به کشورهای مثل هلند، تایوان رو نداشته باشیم. اومدم به فکر این افتادم که تکثیر گل ارکیده رو شروع کنیم. تونستیم یک مجموعه آزمایشگاهی تکثیر گل ارکیده، یعنی کشت باف چه از لحاظ سلولی و چه از لحاظ بذر رو ایجاد بکنیم.
این گلخانه مجهز به آزمایشگاه کشت است که بذرگیری، کشت و تکثیر بیش از 40 رنگ به تعداد 300 هزار گیاهچه از گونه فولونوپسیس را تولید میکند.
نشاها رو جابجا میکنم. حالا طی پرورش های نهایی که شد ما منتقلش میکنیم گلخونه که حالا ادامه پرورشش رو داخل گلخونه انجام بشه.
سن قیم گل هستیم که برای جابجایی به بازار غنچه ها ضربه نبینن که سالم دست مشتری مغازه دار برسیم.
پشتیبانی، مانزودایی، هموار کردن مسیر صادرات موجب رشد و شکوفایی صنعت گل و گیاه در کشور خواهد شد.
خب اینم یه آیتم بود بچه ها آماده کرده بودن در خصوص کارآفرینی که در حوزه گل ارکیده فعالیت داشتن. خودتون هم میدونید که الان دیگه گل ارکیده زیر 400-500 تومن نیست، یعنی از اون مشاغلی هست که خیلی میتونه صرفه اقتصادی خوبی داشته باشه. یه خبر خوبم بگم، بانویی که منزلش رو به کارگاهی برای تولید محصولات خانگی تبدیل کرده در استان هرمزگان شهرستان قشم و کمک گرفته از زنان سرپرست خانوار در اون منطقه و خیلی ها رو مشغول به کار گرفته. حالا غیر از مسائلی که مربوط به هنر حصیر بافی هست و اوضاعی دیگه هم فعالیت کرده. ممنون از همراهیتون، حیف که نرسیدم پیامکاتون رو بخونم. 30,36,37 همچنان در انتظار شماست. موفق و پایدار باشید. خداحافظ.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا همه وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
با خرید بسته های واتای طلای بروکس به قید قرعه، شما و یکی از اعضای خانوادتون معادل مجموع وات هر بسته گرم شمش طلا برنده شوید. برای اطلاع از جزئیات طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021 75 116. واتای طلایی بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
راه پیش رفت.
نگن که آقا ما فلان چیز رو میخواهیم، الان لازم داریم، تولید داخلیش نیست، ناچاریم از بیرون بیاریم. خب شما برنامه ریزی مگر ندارید؟ شما که امروز احتیاج دارید چرا امروز میگید؟ میخواستید 2 سال پیش بگید تا تولید کننده داخلی فرصت داشته باشد برنامه ریزی کند، بسازد، امتحان کند، تجربه کند تا امروز دست شما برسه. اینا مسائل مهم نیست، اینا مسائل کوچکی نیست. دولت تصمیم بگیرد در هیچ یک از چیزهایی که مصرف میکنه، از قلم و کاغذ روی میز گرفته تا ساختمان سازی تا بقیه چیزها، هر اون چی که در داخل قابل تولید هست از خارج خودش رو ممنوع کنه، بر خودش حرام کنه. و ما این رو هم تجربه کردیم، امتحان کردیم، دیدیم یک جاهایی، یک وقت یک کاری انجام میگرفت مال سالها پیشه، یه چیزی داشتن میساختن، بنده خواستم مسئولین اونجا رو بهشون گفتم که در این کاری که دارید میکنید سعی کنید هیچ قلم خارجی به کار نبرید. اونا هم قول دادن، مردانه هم عمل کردن. در آخر گزارش گرفتیم، ما تحقیق کردیم، گزارش گرفتیم، معلوم شد حدود 98% از مصالح اینجا رو توانستن از داخل تولید کنن، 1-2% چیزایی بوده که در داخل وجود نداشته است از خارج آوردن. خب میشود این کارها رو کرد؟ آسانگرایی و سهلگرایی و خدای نکرده، حالا سهلگرایی اون روی خوب قضیه است، خدای نکرده سوء استفاده، اینها رو جلوش رو بایستی مسئولین دولتی بگیرن. پس مصرف کننده هم یکی از ارکان تقویت و ترویج تولید داخلی است.
هشتگ خبر.